أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبیه چهارم از تنبیهات استصحاب بود. در جلسه گذشته به مناسبت به استصحاب کلی رسیدیم. حدود 5 قسم برای استصحاب کلی بیان کردیم. قسم اول تمام شد، این بود که فرد محقق شده، کلی در ضمن فرد هم محقق شده، شک داریم فرد و در نتیجه کلی در ضمن او زائل شده یا نه. عرض شد اینجا هم استصحاب فرد و هم استصحاب کلی جاری است. میدونیم زید وارد اتاق شده، پس کلی انسان در ضمن زید هم وارد اتاق است. نمیدونیم زید و در نتیجه کلی انسان خارج شده یا نه، استصحاب میکنیم بقای فرد و کلی را هر دو. قسم دوم فرد طویل و قصیر بود که دیگه همه تون بلدید. فرد طویل و قصیر مثال فیل و پشه می زدن، یا مثال این می زدن که قطره ای از او خارج شده، بعد وضو گرفته، نمی دونه بول بوده تا برطرف شده باشه اون عارضه حدثیتش، منی بوده تا به قوت خودش باقی باشه. اینجا در جلسه دیروز عرض شد استصحاب فرد نمی شود، چون هر دو فرد هیچ کدام متیقن الحدوث نیستن و هیچ کدام مشکوک البقا هم نیستن. چرا مشکوک البقا نیستن؟ چون اگر فرد اول اون قصیر بوده قطعا زائل شده، اگر فرد دوم یعنی طویل بوده قطعا باقی است. پس ما شک در هیچ کدام از دو فرد نداریم، حدوثشون هم که یقین سابق بهش تعلق نگرفته، چون هیچ کدوم نمیدونیم کدوم وارد شدن. سخن ما منتهی شد در اواسط جلسه قبل تا آخر به استصحاب کلی قسم ثانی، که ما بگیم کلی حیوان بالاخره وجود گرفته در ضمن یکی از این دو حیوان، آیا زائل شده یا نه. بگیم ان شاء الله کلی حیوان به قوت خودش باقی است. دیروز اشاره شد که اینجا استصحاب کلی جاری است. بعضی اشکال کردن، فرمودن آقا جون قبل از این استصحاب کلی یک اصل سببی دیگر جاری میشه و جلو جریان استصحاب کلی رو میگیرد. اون اصل سببی چی بود؟ استصحاب عدم حدوث فرد طویل. چون ما میگیم فرد طویل اگر قرار باشه کلی باقی باشه، علل قاعده باید در ضمن فرد طویل باقی باشه، چون اگه در ضمن فرد قصیر بوده اونجا که یقین داریم به ارتفاعش. خب پس اگر کلی باقی بخواد باشه باید در ضمن فرد طویل باقی باشه. استصحاب میکنیم عدم حدوث فرد طویل رو، نتیجهش اینه که پس دیگه طبعا این مقدم میشه بر استصحاب کلی، چون اصل سببی است. پس استصحاب کلی قسم ثانی جاری بگید نمی شود. دیگه حرفای فراوون زدیم اما خلاصش میکنم. آقا اگر اینه، خب استصحاب کنیم عدم حدوث فرد قصیر رو و تعارض کنه با عدم حدوث فرد طویل. عرض کردیم عدم حدوث فرد قصیر جاری نمی شود به دو جهت. جهت اول این که عدم حدوث فرد قصیر دارای ثمره بگید نیست، درست شد یا نه؟ و جهت دوم این که اگرم به فرض حادث شده باشه یقیناً چی شده؟ مرتفع شده، پس باز هم اثری برش بار نمی شود تا بخواد معارضه کنه با عدم حدوث فرد طویل. روشنه؟ این اشکال بود آی صائمی. ای کاش چند دقیقه زودتر رسیدی بودید، تمام بحث جلسه گذشته رو تقریبا حاصلش رو عرض کردیم. خب پس تا اینجا اشکال شد، دیروز یک پاسخ از این اشکال داده شد که اون هم پاسخ آقای مرحوم آخوند بود، که پاسخ مرحوم آقای آخوند در کفایه رو مرحوم آیت الله خویی نپذیرفتن، دیگه اون رو تکرار نمی کنم. برگردیم. پس الان استصحاب کلی قسم ثانی میخواد جاری بشه. این قلت شده که آقا اگر قرار باشه استصحاب کلی جاری بشه در ضمن فرد طویل، ما هم یه استصحاب عدم حدوث فرد طویل داریم که رتبش بر استصحاب کلی قسم ثانی مقدم است، پس دیگه استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمی شود. این اشکال بوده بر جریان این استصحاب. بفرمایید. عدم ازلی، بله دیروز دیگه توضیح دادم، تکرار نمی کنم. خب پاسخ دوم از این اصل سببی یعنی پس میخوام عمدن تکرار میکنم چون اینا همینجور متصل به همه. الان پس ما گفتیم استصحاب کلی قسم ثانی جاری میشه، یه اشکال شد که اصل سببی و مقدمه برو داریم، پس استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمیشود. ما الان همش در مقام بیان اینیم که جواب بدیم از اون اشکال، که نتیجه جواب ما به کجا میخواد منتهی بشه؟ به جریان استصحاب کلی قسم ثانی. اینا عمدن گفتم که خط مسیر سیر بحث گم نشه. پاسخ دوم رو مرحوم آقای آخوند در کفایه گفتن، میگن بقاء کلی عین بقاء فرد طویله. اصلا کلی چیزی جز فرد طویل نیست، به تعبیر انسانی کلی یعنی همان فرد طویل، نه این که لازمه بقاء فرد طویل باشد. کلی بقاء کلی عین بقاء فرد طویله، نه لازمش. اگر لازمش نیست پس دیگه سببیت و مسببیتی در کار نیست. سببیت و مسببیت در فرضی تصور میشه که دوئیت باشه بین اون دو شی. روشن چی دارم عرض میکنم؟ به تعبیر دیگر دو شی باشن که یکی سبب باشه برای دیگری. اسم سببیت و مسببیت بالاش هست دیگه. باید دو شی باشن که بله استصحاب فرد طویل شی اون، استصحاب کلی شی اون آخر، و استصحاب فرد طویل مقدمه و سبب باشد برای حادث شدن استصحاب کلی. اما اگر گفتیم اصلا استصحاب فرد طویل همان استصحاب کلی است، دوئیت لازم و ملزومیتی در کار نیست بلکه عینیت است، خب دیگه اینجا پس باز دوباره اصل سببی در کار نیست که مقدم بشه بر استصحاب کلی. پس خود استصحاب کلی قسم ثانی بلا محذور چی میشه دوباره؟ بگید جاری میشود. روشن چی داریم عرض میکنیم؟ من عرض کردم همین چند لحظه پیش تمام این پاسخها سیرش به اینه که بگیم استصحاب کلی قسم ثانی جاری است. این پاسخی که مرحوم آقای آخوند دادن، پس باز خواستن بفرماین استصحاب کلی قسم ثانی جاریز. یک کلمه بگم فرمایشتون رو گوش میکنم. پاسخی که از این داده شده اینه که اگر عینیت باشه که بدتره. یعنی چی؟ یعنی اگر عینیت باشه و در نتیجه ما قطعا می توانیم استصحاب عدم حدوث فرد طویل رو جاری کنیم، اتفاقا جواب قشنگی میدن آقای خویی، اتفاقا خود جریان استصحاب عدم حدوث فرد طویل شما میگید یعنی استصحاب عدم کلی. پس خودتون با این استصحابی که دارید میگید به تعبیر آخر شمای آقای آخون جواب دادید که بگید استصحاب عدم حدوث فرد طویل همان استصحاب عدم کلی است، پس لازم و ملزومیتی در کار نیست. آقای خویی میفهمان کار بدتر شد که چو اگر بگید این همان است، خب استصحاب عدم حدوث فرد طویل جاری میشود و این خودش یعنی استصحاب عدم حدوث بگید کلی، پس بدتر شد. اتفاقا کلی طبق این بیان شما اصلا استصحاب عدم حدوثش رو جاری میکنیم. وقتی استصحاب عدم حدوثش رو جاری کردیم نوبت به استصحاب عدم بقا هم بگید نمیرسد، یا استصحاب بقا. اصلا بحث استصحاب بقا و عدم بقایش به تعبیر حقیر لغو است. جواب قشنگی هم هست که چرا
آخون که قبول نداشتن عدم ازلی رو که
آیه کوی داشتن
قبول داشتن که عدم ازلی جاری میشه.
درسته، ولی کم دقت کنید
آیه آخون دیروز چی گفتش؟ آیه آخون اصلا روی چی صحبت کرد؟ گفتش اصل خود حدوث که ثابت هستش. چطور صحبت کردن؟
آها، یعنی ما اصل حدوث رو خب یعنی یقین که داریم در اصل حدوث کلی،
عدم حدوث فرد طویل.
بله در فرد طویل.
اشکال رو یادمون نره. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که شما میخواید استصحاب کنید بقای کلی را، اگر بخواد بقای کلی باشه علل قاعده لازم فرد طویله، پس استصحاب میکنیم عدم حدوث فرد طویل رو. فرد طویل
بله
چه استصحاب عدم نعتی باشه چه استصحاب عدم ازلی باشه، عدم حدوث فرد طویل که جاری میشه که محظوری نداره.
نه جواب آقای خویی باید اینطور بدیم که درست در فرد طویل شما میتونی استصحاب عدم جاری کنی ولی در کلی نمیتونی. یعنی ایشون میگن که آخون گفته عینیته، پس دقیقا همچون حکم رو باید پیدا بکنه.
بله
ما میگیم عینیت در انتها عینیت داره، نه که در ابتدا بخواد عینیت بشه.
اگر عینیت داره دیگه ابتدا و انتهاش فرق نمیکنه که. اگر یک یعنی خودش
نه عدم، من فکر میکنم مرحوم آخون میگه عدم حدوث اون فرد طویل این بقای این چیه کلیه، این وجود این کلیه،
عدم حدوث. نه دقت کنید آقای حسینی چی دارید تعبیر میکنید. میگید عدم حدوث فرد طبیل این بقایه، هر چی بگید نمیشه.
عدم وجود داره میگه این همه، نه عدم و عدم که او چون عدم
عدم و وجود چیه این همه؟
عدم وجود اون فرد.
کدوم فرد؟
فرد طویل.
خب عدم وجود فرد طویل معناش بقای کلیه، برعکس دیگه. اگه فرد طویل وجود نگرفته پس کلی هم
اصلا کلی در
وجود نداره دیگه.
بله دیگه. سوال مویی از کلی لیسینه از
فرد
طویل.
خب مای آقای خویی هم همین رو میگیم، میگیم شمای آخون میگید اینا اصلا عینیت دارن. خب شما دارید پاسخ میدید به آقای آخون. بله 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 دیگه، شما میگید عینیت ندارن. یعنی مناقشه صغروی میکنید. آقای خویی میگن خب عینیت دارن چه بهتر. تعبیر ایشون هم اینه و فی یک خط میگن ایشون، بنده یک کمی مفصل تر بیانش کردم، و فیه ان العینیت لا تنفع بل جریان الاستصحاب فی الکلی علل عینیه اولا بالاشکال منه علی السببیه. یه اتفاقا اولای به اشکال بنابر قول به سببیت، بنابر قول به سببیت بالاخره اینا چند چیزن؟ دو چیزن. در حالی که بنابر عینیت یه چیزن. خب مگر شما نمیتونید جاری کنید استصحاب عدم حدوث فرد طویل رو؟ حالا با همون فرض دیگه ما میگیم استصحاب عدم حدوث فرد طویل جاری میشه. شما میگید الحادث و ایام من هما ازه بدید عدم حدوث فرد طویل رو که چه میشه جاری کرد؟ دیروز گفتیم خب اگه میشه جاری کرد یعنی عدم حدوث کلی ولو بناءن علی المبنا. این پاسخ دوم.
رابطه کلی با طویل با رابطه کلی با قصیر چیه دقیقا؟
هیچی، هر دو میتونن دوتا فردش باشن و اثرش اینه که اینجا کلی با قصیر اصلا محل شک ما نیست، هم حدوثش اول کلامه هم اگرم حادث باشه بقا ندارد، شک در بقایش نداریم. تمام دعوا سر فرد طویله.
ممکن نیستش کلی طبق قصیر به وجود اومده باشه؟
چرا؟ چرا؟
من چیزی گفتم یعنی در ابتدایش کلی با کلی عینیت ندارد با طویل، ممکنه کلی عینیت داشته باشه با قصیر.
عینیت نیست دیگه،
یعنی
خب حالا هرچی بعد؟
ولی در انتهاش بعد چاره‌ای نداریم که بگیم
خب آقای طبیب بعد میشه بگیم در ضمن فرد قصیر ممکنه باشه، بعد استصحاب کنیم کلی در ضمن فرد طویل را. لازمه فرمایش شما این میشه معنا نداره دیگه. روشن عرض بنده؟
نه.
بله؟
بله.
خب
بله، به نظرم کلی میتونه همچین، چون آقای یعقوبی فرمودن باید ما اصلا لیسیده بحث بکنیم، کلی لازم نیستش که حتما یک سری قواعد و شرایط خاصی داشته باشه، کلی میتونه راحت همه جا بازی بکنه، یعنی بتونه در حدوثش رو بیاد از چیز بگیره قصیر بگیره، بقایش رو بیاد از طبیعی
میشه هم چه کاری؟
کلیه دیگه،
کلیه به جز به فرد نمیتونه نگاه
درسته بگیره. ولی عدم حدوث فرد قصیر که عرض کردی مثلا استصحابش اینا حرفای دیروزمون هست دیگه، گفتیم یه استصحاب اصلا جاری نمیشه. چرا عدم حدوث فرد قصیر آیه جهان فرجاری نمیشه؟ چون ثمره عملی نداره. نه. چرا ثمره عملی؟ چون اصل جایی جاری میشه که ثمره عملی داشته باشه. چرا ثمره عملی نداره؟ چون گیرم که تازه اگر فرد قصیر حادث شده باشد قطعاً چی شده؟ زائل شده. پس بحثی نداریم که ما بخوایم استصحاب عدم حدوثش رو جاری کنیم. پس فقط کدام فرد استصحابش منشأ اثره؟ عدم حدوث فرد طبیعی. اینا دیگه حرفایی که دیروز زدیم جا
میگم یه سوال کلی اصلا به فرد هیچ کدوم نگاه نکنید. فرد تو کلی هم که یقین سابق وجود داره.
شما الان میخواید بگید یعنی استصحاب جاری بشه یا نشه؟
استصحاب جاری بشه و تو استجاری
خب ما هم گفتیم استصحاب، ما هم میگیم استصحاب کلی جاری میشه دیگه.
آره نه همون کلام آقای
حالا راه حلش میخوایم ببینیم چیه. دو تا راه حل تا حالا آقای آخون دادن، یه راه حلش رو گفتیم علل مبناس، راه حل دومش هم گفتیم اصلا به درد نمیخوره، ولی ما هم قائلیم که جاری میشود. حالا چرا؟ فعلا میخوام دنبال یه راه حل مناسب بگردیم. راه حل سوم فرمایش مرحوم محقق نائینی است در فواید الاصول جلد 4 صفحه 418، اجودرم آدرس داده جلد 4 صفحه 92. ما بارها عرض کردیم بگه شما فضلا شأنتون اجل از اینه که بنده این مطالب رو بیان کنم، ولی اجود و تقریرات، تقریر درس مرحوم محقق نائینی است توسط مرحوم آیت الله خویی، فواید الاصول تقریر درس محقق نائینی است توسط عاشق محمد علی کاظمینی. خب پاسخ سوم رو مرحوم نائینی داده. ایشان همون چیزی که دیروز به مناسبت لابلای بحثامون اشاره ای بهش رفت، ایشون میگه درسته بله اصل عدم حدوث فرد طویل نسبت به اصل عدم حدوث کلی اصل سببی است. ما سببیت رو قبول کردیم، اما این خود اصل سببیه یه اصل سببی دیگه‌ای هست که او معارض با این اصل سببی است. تعارضا و تساقطا دوباره اصل استصحاب کلی بلا محذور جاری می شود. سؤال اون اصل سببی دوم چیه؟ همینه که دیروز چند بار لابلا به مناسبت بحثش شد، عدم حدوث فرد قصیر. شما میگید اصل اینه که فرد طویل وجود نگرفته، محقق ناینی میگن خب اصل اینه که فرد قصیر وجود نگرفته. طبق اون بیان دیگر اصالت و عدم کون الحادث طویلا، میدونیم یه حادثی هست، میگیم این حادث متصف و منعوت به انه فردون طویل نیست، معارضون به اصالت عدم کون الحادث فردن قصیرا. نعتشم درست کردیم. پس دوتایی معارضه میکنن، به تعارض تساقط میکنن. فلترجع النوبه فوتصل النوبه الى جریان الاصل فی بقاء الکلی. این فرمایش ایشان. و بعد سقوط الاصل السببی للمعارضه، معارضه تصل النوبه الى الاصل المسببی و هو استصحاب و بقاء الکلی. ما دیروز و ابجان احسن، ما دیروز و امروز در لابلای عرائزمون پاسخ این فرمایش و محقق ناینی رو دادیم. ما اصل عرض کردیم اصلا اصل سببی جاری نمیشه در ناحیه فرد قصیر. چرا؟ چون اصل زمانی جاری میشه که منشأ اثر باشه. اثر ندارد. چرا ندارد؟ چون این که به فرضم این به فرض این آقای فرد قصیر اگر حادثه میشد قطعا زائل شده، یعنی علا فرض الحدوث یقین به ارتفاع داریم، دیگه نیازی نداریم که استصحاب کنیم عدم حدوثش رو. این عرض ما بود. مرحوم آیت الله خویی یه مقدار جریان رو بازتر میکنن.
استصحاب عدم حدوثش
ثمر نداره، خود حدوث هر دوش حدوث و عدم حدوثش، دقت کنید تعبیر دقیقه، حدوث و عدم حدوث ثمر نداره.
عدمش برای چی ثمر نداره؟
چون عرض کردیم که حدوثش وقتی ثمر نداره، عدمش به طریق اولا ثمر نداره. فایدهش چیه؟ خب فایدهش اینه که اگر شما میخواد بگید فایدهش اینه که جلوی اون یکی رو میگیرد. حالا بعد بحث الان عرض میکنم که آیا این فایده جریان اصل تلقی میشود یا نه. اینو عرض میکنم. مرحوم آیت الله خویی میفرماین دوران امر بین فرد قصیر و طویل، دورانش متصور بر دو وجه. یک، فرمایش شما، یک اینه که برای فرد طویل اثر مختص بهش باشه و برای فرد قصیر هم اثر مختص بهش باشه، که این با فرض شما فرق میکنه. نه، اصلا فرد قصیر هم یه اثر داشته باشد، فرد طویل هم برای استصحابش، یعنی کلن، حالا برای استصحابش نه، فرد طویل هم یه اثر مختص داشته باشه و مشترکن هم یه اثر داشته باشه. خود ایشون پس چند تا اثر میشه؟ سه تا. ایشون مثال میزنن یه رطوبتی مردده که آیا بوله یا منیه. خب این رطوبت اثر مختص به بول، وجوب وضوء و عدم کفایت غسل للصلات. این دقت کنید، اگر بوله فقط باید چه کار کنه؟ وضو بگیره، غسل به درد نمیخوره، واضحه دیگه. اگر منی هست فقط باید غسل کنه، وضو به درد نمیخوره. پس بول اثر مختص به خودش رو دارد که وجوب توضیح باشه، منی اثر مختص به خودش رو داره که وجوب چی باشه؟ غسل و اغتسال باشه. بعد ایشون میگن اثر مشترکشون هم، حالا دیگه منی آثار دیگه هم داره، عدم جواز مکس در مسجد، عدم نمیدونم بگید عدم جواز عبور از مسجد الحرام و مسجد النبی، چون سایر مساجد از یک در وارد بشن و از در دیگر خارج بشن برای شخص جنوب اشکالی نداره، اما مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله حتی ورود و خروجش هم جائز نیست برای این شخص. یه اثر مشترکم دارن، اثر مشترکشم چیه؟ حرمت مس ورق و اون خط آیات مبارکات و اسامی متبرکه هست. تا اینجاش ابهامی دارید؟ اشکالی دارید؟
بولی کفایت نمی کند، اثر مختص اون بول وضوح هست، اشکال می دارد. بولی کفایت می
کند. نه
چرا؟ تو این بحث کفایت می کند. تو نگشن
غسل از وضوع از بول،
تو این بحث که مردد بین بول و منی هست.
نه نه، اصلا بحث تردید نمیخواستیم بگیم. میگیم هر کدام یک اثر مختص به خود دارن. بول اثر مختصش چیه؟ اینه که باید وضو بگیری دیگه. اینه منظور.
اگر غسل جنابتی بشه کفایت میکنه دیگه.
نه
نیست.
یعنی میخواد بگید اگه علم اجمالی داره که یا بوله نه خیر. نه خیر، کی گفته غسل کفایت میکنه؟ نه خیر، هر دو. نه هر دو لازمه. منی که معذرت میخوام، غسل که کفایت از وضو نمیکنه که
اینجا انجام میده کفایت از این
وضو ابدا کفایت نمیکنه. ابدا کفایت مربوش. اون که شما میشنوید غسل جان
غسل مردد هست.
نه، شما میفرمایید غسل کفایت از وضو میکنه در جایی که یقین به تحقق منی داره. ما نهنفی از اول امر مردده، شاهدش اینه. اگر یک کسی از خواب پا شده آیا و هیچ عارضه‌ای هم نداشته میتونه بره غسل کنه بره نمازش؟
نه
دیگه. خب یه اثر مشترکم داشتن اینا. مرحوم آیت الله خویی میفهمن بله، جواب سوال شما رو داریم میدیم آیا علوی فرمودن بله، اینجا که وضو معذرت میخوام بول یه اثر مختص دارد، منی هم یه اثر مختص دارد و هر دو اثر مشترک دارن، ففی مثل ذلک این اصول تعارض بگید میکنن. الا انه لا فائده فی جریان الاستصحاب فی الکلی فی مورده. باز اینجا استصحاب کلی فایده ای نداره. چرا؟ چون باید همین که عرض کردم به مقتضای علم اجمالی بین این دو هم وضو بگیره و هم غسل کنه. خب اینجا استصحاب کنه کلی را. خب استصحاب کنه کلی را یعنی چی؟ کلی حدث را. خب یعنی استصحاب کنه کلی حدث را، خب باید چکار کنه؟ خب هر دو رو بیاره. پس اینجا استصحاب کلیت فایده ای نداره، ثمره نداره. کجا؟ جایی که هم قصیر و هم طویل هر دو دارای اثر مختص و نیز مشترک باشند. اما بله دیگه،
مگر این دو تا اثر کنار هم بذاریم همین نمیشه بکنیم؟
چرا دیگه؟ اثر مختصشون هم همین میشه، اثر مختصشون هم همین. آخه چون یادتون نره ما یقین که نداریم که کدوم یکیشه، علم اجمالی داریم. وقتی علم اجمالی داریم
با نتیجهش
ما لذا نیاز نداریم به استصحاب کلی. خود استصحاب عدم، خود استصحاب عدم دو فرد نتیجهش همین.
اصلا ما نیاز داریم دیگه، ما استصحاب فرد که نمیتونیم جاری کنیم.
اصلا استصحاب نمیشه جاری کرد. اینجا جای قاعده، اینجا جای قاعده اشتغال آقای علوی. اشتغال ذمه دارم دیگه. وقتی اشتغال ذمه دارم یادتون نره دیگه در اطراف علم اجمالی اصل نافی تکلیف جاری نمیشد دیگه. اینجا طرف علم اجمالیه، پس اصل عدم این و اصل عدم اون در یک طرف، اگه اصل عدم بخواد جاری بشه یعنی اصل نافی تکلیف در یک طرف که میشه ترجیح بلا مرجه، چون فرض اینه که هر دو منشأ اثر هستن. در هر دو طرف اگر بخواد جاری بشه مخالفت قطعیه میشه با علم اجمالی. اصلا به تعبیر حقیر نمیتواند جاری شود. آیت الله خویی میفرماین اثر نداره. حقیر تعبیر را عوض میکنم، میگم نفرمایید اثر نداره، اصلا نمیتونه. تعبیر ایشون اینه، من اصلا عمدن کتاب رو آوردم که دقیق تعبیرها رو گاهی میخوام انقلتکی به زعم خودم بکنم و نفهمیام و عرض کنم به خاطر این فهمیده بشه. ایشون میفرماین که ففی مثل ذلک و این کان ما ذکره من تعارض الاصول صحیحا الا انه لا فائده فی جریان الاستصحاب فی الکلی فی مورده لوجوب الجمع بین غسل و وضوء فی المثال به مقتضای علم اجمالی. اینجاش خوبه، بله. فان نفس العلم الاجمالی کافن فی وجوب احراز الواقع، ولذا قلنا فی دوران الامر بین المتباینین به وجوب الاجتناب عن الجمیع للعلم الاجمالی فهاز الاستصحاب مما لا یترتب علیه الاثر. اینجاشو باز من عوض میکنم، نگیم فهاز الاستصحاب مما لا یترتب علیه اثرون، بگیم هاز الاستصحاب لا یجوز جریانو، چون در یک طرف که جریانش میشه بگید ترجیح بلا مرجه، در هر دو میشه مخالفت قطعیه با علم اجمالی، پس حق جریانش رو نداریم. پس شکل اول دوران بین فرد طویل و قصیر این بود که هر دو منشأ اثر مختص و نیز منشأ اثر مشترک باشد. برگردیم کجاییم الان؟ آقای محقق نائینی گفتن استصحاب کلی جاری می شود. این قول شده بود که آقا قبل از او استصحاب سببی جاری میشه، استصحاب عدم حدوث فرد طویل. پاسخ دادن محقق نائینی که این معارض است با استصحاب عدم حدوث فرد قصیر، تعارضا تساقطا تصل النوبه الى استصحاب بقای کلی. آی خویی فرمودن اینجا دو حالت داره، حالت اولش گذشت، حالت دوم. بله دیگه، قاعده اشتغال مقدم، اشتغال یقینی یستدل فلاغ الیقین. وجه دوم همینیه که ما داریم میگیم که فقط از دو تا فرد کدوم یکیشون اثر داره؟ اثر مختص فرد طویل. یه دونه اثر مشترک هم دارن، اینه که فرد قصیر بتونه استصحابش بیاد جلو استصحاب فرد طویل رو بگیره. الان دارم آقای علوی جوابتون دقیق میدم، اول باید استصحاب جاری بشه تا بتونه بیاد بعد جلو فرد طویل رو بگیره. اینی که بتواند جلو فرد طویل را بگیرد علا فرض جریانشه، در حالی که در مانه نفی جریان و عدم جریان اول کلامه، ثبت الاصل و منقش. شما میفرمایید که هازا کافی کافن فل اثر، که چی؟ که بعد از جریانش بیاید جلو اون یکی دیگر رو بگیره. این شبیه میدونید کجاست؟ شبیه اونجاییه که در تعارض خبرین میگیم هر خبری باید لو خلیه و نفسه دارای شرایط حجیت باشه، بعد بیان تعارض کنن. مانه نفی رو نمیخوام بگم از اون قبیل تنظیر دارم میکنم، در مانه نفی هم هر کدام از دو اصل اول باید دارای اثری باشن که جاری بشن، بعد از دارای اثر بودن و جاری شدن بعد میاد جلو به یکی دیگر رو میگیره. و ما نحن فی من هذا القبیل، جاییست که فرد قصیر اثر مختص ندارد، پس دیگه جاری نمیشود که بیاد آقای محقق نائینی معارضه کنه با استصحاب عدم حدوث فرد طویل. عبارتشونم اینه، ان یکون لهما اثر مشترک و یکون للفرد الطویل اثر مختص به. همین دیگه، فرد قصیر نه. فیکون من قبیل دوران الامر بین اقل و اکثر، مثل همین مثالی که نمیدونیم اون نجاست بول بود یا عرق کافر بود. خب در وجوب الغسل فی المرت الاولا اثر مشترک در هر دویه، وجوب غسل مرت ثانیه اثر مختص چیه آقایان؟ بوله. در اینجا لو جر الاستصحاب فی الکلی وجب الغسل مرتن ثانیه، ولو لم یجر کف الغسل مرتن. و بعد اینجا همینو میگه ایشون، این عرائض بنده، ایشون میفرماید که اینجا نه به خاطر تعارض و این مطلبی که گفتیم، نه، لکنه لا یجری لحکومت الاصل السببی علی، که اشاره کردیم خلاصه اشکال چی شد نسبت به جواب محقق ناینی. خلاصش اینه که در یکی اگر سببیت باشه تساقط میکنن، اما فرض اینه که در اینجا اصلا تنجز علم اجمالی مطرحه و نوبت به اون حرفا نمیرسه. در دیگری هم اصلا عدم حدوث فرد قصیر چون ثمره ندارد، ثمره فی حد ذاته، نه ثمره بعد از جریانش که معارضه با اصل عدم حدوث فرد طویل باشه، چون ثمره ندارد جاری نمی شود، پس باز برای اصل سببی جوابی فعلا ندادی. خب یعنی تا اینجا، معذرت میخوام، یعنی تا اینجا چی زنده است فعلا؟ اشکال به عدم، به استصحاب کلی، اشکال به استصحاب کلی، یعنی میخوام بگیم استصحاب کلی جاری نمی شود چون او اصل سببی عدم حدوث فرد طویل جاری می شود. هنوز ما جواب ندادیم از این، یعنی ما هنوز نتونستیم اثبات کنیم که استصحاب کلی قسم ثانی جاری بشود. بفرمایید.
این که میگیم اثر بار بشه بر او فرد، باید اثر بار بشه و ببینیم آیا استصحابش داره اثر هست نه خودش، ببینیم آیا استصحابی داره اثر هست.
بله، بله، درسته، درسته، کاملا درسته. خب بله،
ما خواستم میگیم اثر رو خودش باید یک تفسیر بزنم.
نه، منظورم اثر برای خودش استصحاب. یعنی اثر بر استصحاب خودشه، یکی پر واضحه، ولی میخوام بگیم اثر بر استصحاب خودشه. حالا کدوم اثر؟ اثر این که او یکی دیگر رو میزنه زمین؟ خب اگه ای باشه که تمام اصلها همینجوری هم که نه، فی حد ذاته اثر برش باشه، بر استصحابش باشه، اثر شرعی، اثر شرعی،
نه، اثر شرعی بر استصحاب خود قصیر ممکن باشه.
خب اینجا نیست دیگه، ولی اینجا نیست، اینجا نیست، ولله.